خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجود ذهنی رو خب عرض کردیم که یک بحث نسبتاً مفصلی رو در باب تاریخچه این بحث گفتیم، یه تکمله‌ای موند که امروز این تاریخچه‌ش رو باز هم بیان می‌کنیم. اون جلسه یادم نیست چه مقدار از این بحث رو گفتیم، که بحث کردیم علم در کجاها مطرح میشه، مباحث علم در چه فرازهایی بحث میشه و به این اشاره کردیم که در چه ابواب مختلف فلسفه ما به بحث علم میپردازیم. بعد اشاره کردیم که بحث‌های اپیستمولوژی چگونه است و چیه. حالا اساساً وارد بحث تاریخچه از خود بحث وجود ذهنی بشیم و این بحث رو مطرح کنیم. من مخصوصاً سعی میکنم قبل از شروع هر بحثی تاریخچه‌ای بگم، چون معتقدم چشمانداز انسان رو به بحث منطقی تر میکنه، ولی میشه خود روند کتاب رو رفت مقداری از تاریخچه شو آدم بگه و قبلش و بعد و اصلا این طرح مسئله چی بوده، از کجا شروع شده، چرا مطرح شده، یه مقداری منطقی تر آدم رو با مسئله مواجه میکنه. بحث وجود ذهنی اولین بار گویی در کلمات فخر رازی و مرحوم خواجه طرح شده و جالب اینجاست که قبل از او نه در کلمات فارابی نه در کلمات شیخ اشراق نه در کلمات بوعلی هیچ کدوم بحثی تحت عنوان وجود ذهنی نبوده. گویی اولین کسی که بحث وجود ذهنی رو مطرح کرده خواجه در تجرید و فخر رازی هستند، که این دوتا اومدن و بحث تحت عنوان بحث وجود ذهنی رو مطرح کردند. تو اینجا البته اسمش رو آوردیم هم اشارهی بکنیم چون برن دوستان مطالعه کنن. یکی از مهمترین نهله های فکری در جهان اسلام که منشأ اثر بسیار زیادی بوده، البته مقداری هم شامل کن، این حالت اسطوره بودنش بیشتر بهش ارزش داده، رسائل اخوان الصفاست. یک گروهی پیدا شدن در نیمه قرن دوم که البته میگن مثلا حدود یک قرن و نیم اینا طول کشیده، یه نفر نیست، یه چیز حدود 40-50 تا، عددش الان دقیقا یادم نیست باید نگاه کنم، رساله نوشتن. اینا معروف شده تحت عنوان رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، که اینا مبانی همه علمیه، جامع همه علوم اون روزگاره و بسیار بسیار مطالب غنی از حیث علمی و از حیث ارزش علمی در روزگار خودش داره. معلوم هم نیست نویسندگان این کی هستند، به برخی نسبت دادند که مثلا کیه کیه، اسماشون هم معروف هم نیست، که از نویسندگان معروف و دانشمندان معروف نیستند، اما از مطالبی که می نویسند، یه سریش راجع به مباحث کلامیه، یه سریش فلسفیه، یه سریش راجع به جسم طبیعیه، راجع به ریاضیات طبیعیات که مطالبی نوشته شده، ممکنه یک سریش ترجمه باشه از آثار غربی ها، ولی در مجموع رسائل اخوان الصفا و گروه اخوان الصفا به احتمال زیاد در بصره ساکن بودند و مال اوج دوره بلوغ بصره هستند، چون بصره مقطعی در ابتدای قرن دوم مهد، یعنی از اواخر قرن اول و ابتدای قرن دوم دیگه تا مثلا اواخر قرن دوم یک قرنی مهمترین پایگاه علم در دنیاست، یعنی دوره ایست که همه دنیا تقریبا در دوره رکود و صمود و خاموشی است و جهان اسلام و بصره و اوج این بلوغ در بصره است، اوج جهان اسلام در بصره است. معتزله بصره مباحث کلامی بصره است، مباحث سیاسی بصره است، ریاضی بصره است، در ادبیات عرب بصره است. خیلی بصره تو اون دوره، دوره بلوغی داره، یک قرن، یک قرن و نیمی بعد آرام آرام بغداد جاشو میگیره. احتمالا اینا اونجا هستن. البته در آرا و اندیشه های اخوان الصفا اگه بخوایم حرف بزنیم باید من با مطالعه بیشتری بیام، به اتکای به حافظه دارم میگم، ولی در این که اسماعیلیه منصوب میدونن اونها رو به خودشون، اسماعیلیه میگه اینا از ما بودن، اسماعیلی بودن، بعیدم نیست گرایشات اسماعیلی داشته باشن، اما خب خیلی هم قبول ندارن. شیعه معتقدن شیعه بودن و باز هم بعید نیست که گرایشات شیعی تو بسیاری از نویسندگان اونها باشه. بهترین مقاله‌ای که راجع به اخوان الصفا هست که بسیار خوبی، اگر من روزی بخوام بگم علی‌القاعده همون رو تلخیص خواهم کرد، میگم یه مقاله است در دارالمعارف بزرگ اسلامی که رساله اخوان الصفا فکر میکنم از مرحوم دکتر شرفه، در مقاله خیلی خوبی است. حالا خواستید اونجا جلد اولش باشه، جلد اول که نیست، جلد مثلا سوم چهارم اون نامش باز همونجا باشه، مقاله خیلی خوبه و فصلی هم هست، مطالبش رو نوشته ایم. اخوان الصفا در هر صورت یکی از مهمات فلسفه است و شاید پایه فلسفه اسلامی از رسائل اخوان الصفا در میاد. یعنی قبل از اونا در محدوده جهان اسلام نوشته فلسفی وجود نداشته که کسی بتونه به او اتکا بکنه.
در زمان ائمه
بله بله، در زمان ائمه. البته میگم چون دقیقاً اصلا کسی نمیدونه اخوان الصفا چه رسائلشون بوده، رسائلشون موجوده نمیدونه، برخی بعداً منسوب شده که این هم جز رسائل اخوان الصفا است. اینا هم اینجوری بوده، نوشته میشده، معروف میگن یهو صبح اینا مفصل از روش خودشون یه گروهی بودن، حالا بودن دستنویس میکردن، صبح پخش میکردن در بغداد، دو مرد در بصره، مردم میمدن من این رساله اومده تحت عنوان اخوان الصفا، یعنی برادران صفا، این تحت این در اومده، اینا میگرفتن اینو میخوندن، معلوم نبود نوشته کیه، استنساخ شده، به حجم زیاد در خود بصره منتشر میشده، یا مثلا دست یکی میفتاده او میگه بقیه میگفته، یا ممکنه خود طرف میگفته مال اخوان الصفا است، نمیگفته مال منه. به بعضی اسامی هست که چندین نفر رو اسم آوردن که اینا هستن. پایان قرن اول، یعنی از تقریبا نیمه دوم قرن اول تا یه اوج بلوغش تو دور، تا اوائل دوره معمون میشه قرن دوم، مثلا یه قرن و نیم، یه قرن، یه قرن و نیم. بصرم اتفاقا یه مقاله خوبی رو در رابطه با بصره تو دانشنامه جهان اسلام داره که دارالمعارف، نه دانشنامه، اونم یه مقاله خوبی داره. خود دارالمعارف هم مقاله خیلی خوب راجع بصره داره، هر دوشون دو تا مقاله خیلی پرپیمون خوب دارن، هم بصره هم بغداد، راجع بغداد هم مقاله بسیار خوب داره، این بحثای علمی شو تو اونم مطرح کرده.
اول قرن
سوم، اول قرن سوم یه معمول، حالا نمیشه گفت اوجش که دیگه، یواش یواش میره کار رو تقدیم میکنه علمیت رو به بغداد. طبیعی هم است، مرکز حکومت عباسی بوده، پول اونجا بوده، بغداد خیلی بزرگ بوده، بغداد خیلی بزرگ بوده به این معنا که میگن کاروان ها که ازش عبور میخواستن بکنن یه یک روز و نیم دو روز تو خود بغداد عبور میکردن. یعنی این گونه بوده که کاروان وقتی وارد میشده معمولا اگه بگیم یه 30 کیلومتر 25 کیلومتر میرفته، مثلا یه 50 کیلومتر طول بغداد بوده که از حاشیه یه دریا می اومدن و رد می شدن، که یه طرفش بهش میگن رساس، یه طرفش بهش میگن چرخ، که چرخ منطقه شیعه نشینش بوده، رساس منطقه سنی نشین، دعواهای زیادی داشتن. یه بغداد نگاه بکنید اینجوری اینجوری میشه، دجله اینجوری اینجوری میشه، میاد پایین، یعنی میاد دقیقاً تو منطقه بغداد اینجوری میشه، که یه حالت این که داره، این منطقه بوده که توش کاخ رو ساختن بنی عباس، منطقه اصلی قصرها بوده، الان هم منطقه کاخ ریاست جمهوری صدام و اینا همه تو همین منطقه ایناست، که خودش دژ در حقیقت محکمی بوده، آبی که دور این عبور میکرده، خود این فقط در حقیقت یه ورودی خیلی باریک داشته که میتونستن این رو هر وقت خواستن ببندن، که اون مجموعه کاخهای بنی عباس و اینا اونجا بوده، تو اون منطقه بوده. حالا روز بغداد بحث نداریم. این بحث از این. البته یه نکته هست که در کلمات این گذشتگان ما مباحث وجود ذهنی وجود داره، یعنی به خلاف اصالت وجود که خاطرتون باشه وقتی وارد شدیم تاریخچه اصالت وجود رو گفتیم، گفتیم اساسا این بحث مطرح نبوده اون روز. اینکه الان گردن شیخ اشراق میذارن اصالت ماهیت، گردن ابو علی میذارن اصالت وجود، این بحث و این سوال در ذهن اونها نبوده، این سوال براشون مطرح نبوده. اما بحث وجود ذهنی قطعا در اون ایام مطرح بوده، هم در آراء فارابی مطرحه که میرسیم حالا بحث میکنیم، هم در آراء ابو علی مطرحه. در هر دو اینها طرح شده، خود ابوالحسن اشعری راجبش سخن گفته، گاله مقداری راجب اینها بحث میکنه. ولی به هر حال تحت عنوان وجود ذهنی، این که بیان وجود رو تقسیم کنن به خارجی و ذهنی، گویی اولین بار، اینو من با اعتماد به آقای مطهری میگم، اولین بار مرحوم خواجه در تجرید الاعتقاد گفته. تجرید الاعتقاد مهمترین کتابی شاید در علم کلام شیعه نوشته شده و بسیار مورد شرح واقع شده. یعنی این کتاب بعدها خیلی شرح شده، نقد شده، آدم مختلف وارد شدن، هم به خاطر ارزش نویسنده کتاب که خب خواجه بوده، و هم این که به واسطه این که بالاخره کلامش یه بوده، در ابتداش هم همه مباحث فلسفی است، نقطه است که در حقیقت فلسفه و کلام به هم میرسه و پیوند میخوره، و این در اونجا مطرح میکنه. حالا این عبارتشو همون صفحه اول اولشه: المسئله الرابعه فی انقسام الوجود الى الذهنی و الخارجی، تقسیم میکنه به وجود رو به وجود ذهنی و خارجی. تجرید الاعتقاد، البته این شرح علامه است، کشف المراد، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد خواجه که در حقیقت شرح کرده. رجاله دادن وقتی که تام ببینه از شأنیت علمی علامه خوشش میاد. علامه بالاخره یک آدم فقیه زبردست مسلط بر خیلی از مسائل فلسفیش، البته در حدی که ازش انتظار میره، چون خود خواجه در اینجا یک فیلسوف نیست، یک متکلمه. طرح مباحثش هم در ابتدا بر مدار کلام متکلمینه، لذا خیلی جاها بر خلاف نظرات فلسفیش تو اینجا حرف زده، از جمله در همین مسئله وجود ذهنی. وقتی مسئله وجود ذهنی رو طرح کرده، در همین جا خلاف مشی مشهور حرف زده که بهش اشاره میکنه. و هو ینقسم الى الذهنی و الخارجی، یعنی وجود، و الا بطلت الحقیقه، و الا حقیقت باطل میشه، و الموجود فی الذهن انما هو صوره المخالفه فی کثیر من اللوازم. حالا اینو باید راجبش حرف بزنم، همینه کل عبارتی که مرحوم خواجه داره اینه، چون خواجه در حقیقت خیلی تجدید اعتقاد کتاب کوچیکیش، بعدا شرح علامه او رو مفصل کرد. یکی از مسائلی که اساسا باید بدونیم، به تعبیر آقای مطهری توی یه جای دیگه دارن، از دیگران هم نقل شده، یکی از مسائلی که به بارور شدن فلسفه اسلامی کمک کرده حضور متکلمینه. متکلمین نوعاً اشکال کردن، نوعاً وارد می شدن، اشکال می کردن، گیر می دادن، به تعبیر امروزی ها شپشکشی می کردن، و این اشکالاتی که اونا طرح کردند، این علم فلسفه رو بارور کرده، ذهن فلسفه رو به کار انداخته، خواستن این جواب بدن. این مبحث که وقتی تقسیم به وجود ذهنی مطرح شد، یکی از گروه هایی که اولین بار به جنگ او رفت متکلمین. چرا؟ برای اینکه اول گروهی که نسبت به این مسئله حساس یه طرح دعوا کرده بودن، نسبت به علم، نه نسبت به وجود ذهنی، نسبت به اصل بحث علم طرح دعوا کرده بودن، اول گروهی که نسبت به این مسئله بحث کرده بودند اشاعره بودند. ابوالحسن اشعری ایشون علم رو تعلق عالم به معلوم میدونه، میگه یه تعلقیست که عالم به معلوم داره. بعدها این در کلمات فخر رازی، چون میدونید فخر رازی از شراح عقیده اشعری است، در شرح عقیده اشعری فخرازی اومده این تعلق رو معنا کرده به اضافه، گفته اضافه به معلوم پیدا میکنه. من امروز نرسیدم، کسی اومد اینجا بحث ما وقت ما رو گرفت، من نرسیدم که برم ببینم در کلمات خود اینها دقیقا معنای تعلق رو ببینیم چه معنا میکنن. انشالله بر فردا این بحث تعلق رو البته جلوتر میرسیم، سر جای خودش هم شاید بحث کنیم بهتر باشه، که وقتی حرف فخرازی مطرح میشه ببینیم این اضافه و تعلق غیر از اونی که ما براشون گردنشون میذاریم خودشون واقعا در عباراتشون چیه. اگه برسیم عباراتشون رو بیاریم، بعضی عباراتشون رو ببینیم. علت پیدا نکردم که کتاب معمولا اینا لمع داره، اون از اون دفعه که آوردیم اینجا این کتاب رو دیدیم برش کردیم، این لمع اشعری رو ما کجا گذاشتیم، باید برم بگردم تا پیدا کنم کتابش کجاست، میخواستم تو خودش ببینم. البته تو ممکنه تو حالا بعضی کتابای عمده متکلمین اشعری مثل افتازانی، همین صاحب متول و مختصر، یا همون صاحب کتاب معروف منطق، منطق متنش، حاشیه منطق شما نخوندید، حاشیه منطق متنش مال تفتازانیش، تفتازانی یکی از آدم حسابیایه اهل سنت در اصلا تاریخ اسلامه، تو تاریخ اسلامی چندین نفرن که خیلی بارزن، یکشون تفتازانیه. تفتازانی یه کتاب معروف داره، اهل سنت معمولا دو تا کتاب کلامی خیلی معروف دارن، یکی مواقفه که بعداً شرح شده مال قاضی عزت‌الدین ایجیه، یکی هم مقاصده که مال تفتازانی خودش هم شرحش کرده. تفتازانی یه جورایی مثل حاجی بوده، خودش می‌نوشته خودش هم شرح می‌کرده، خودش متن رو نوشته شرح کرده، مثل مختصر و متول. البته متن اون کتاب مال خطیب، مال ادیب خطیب قزوینیه، خطیب اشتباه نکنم چیه غزبینیه که خطیبه، خطیب غزبینیه که مد شرح تفتازانش قرص. حالا نگاه میکنم اونو میگیم. یکی از بحثایی که مطرحه بحث این جدل بین متکلمین و بین فلاسفه به بارور شدن بحث وجود ذهنی بسیار کمک کرد. بعضی از شاگردان مرحوم حاجه مثل قطب شیرازی اومدن این رو به سی صاحب محاکمات که سنی هم هست اومدن بحث رو مطرح کردن، توش نظر دادن. بعدها این مسئله تو شیرازی ها مثل قطب الدین، مثل دشتکی شیرازی، مثل شاگرد، مثل پسرش قیاس الدین که اونم از علمای شیرازه، اینها این بحث رو زیاد مطرح کردن تا آرام آرام مرحوم صدرالمتعلمین اومده بحث رو جمع کرده، یک عقیده همه اینا رو یک سر و سامونی داده، اشکالاتش رو کنار زده، بحث رو محصل کرده، از دل اونای بحث خاصش که وجود ذهنی باشه رو در آورده. آقای مطهری می‌فرمایند اساساً در جهان بحث وجود ذهنی اولین بار توسط مسلمان‌ها و در توسط خواجه و فخرازی مطرح شد، مدعاش کردن ایشون. یمکن یقال به این که خب بالاخره در همین جهان اسلام هم این حرفا رو ما خیلی هاشو از حرف یونانی ها ترجمه کردیم آوردیم. ایشون مدعی هستن که نه، این مثلا در کلمات ابوالحزیل علاف که مال مثلا فرض بفرمایید اوائل قرن معتزله است، از معتزلی هاست، از اوائل قرن دومه، این اون وقت اصلا نهضت ترجمه هنوز شروع نشده بوده، ولی به هر حال همین کلمات رو میبینید یه سری در کلمات اونها این حرف ها و رشحاتی از این حرف ها که بعدن البته به عنوان وجود ذهنی مطرح شده وجود داشته. در هر صورت ایشون مدعاش اینه که غربی ها هم بعدن بعد از مسلمانان به این بحث تنبه پیدا کردن. پس فصل اولمون رو جمع بندی کنیم، این که این بحث اولا مثل بحث اصالت وجود نیست، هرچند اولین بار این اطلاق وجود ذهنی رو خواجه و فخرازی کردن، اما قبل از او این بحث در کلمات فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی حرفاش وجود داشته، تعبیر وجود ذهنی نبوده ولی حرفا بوده، در حالی که در اصالت وجود اینجور نبوده. اصالت وجود گفتیم اصلا تا دوره متأخر اصلا این بحث قبلش مطرح نبوده که بخواد بگیم که حرفشون بوده یا نبوده، ما بعدا این حرفا رو گردن اونها گذاشتیم. طبیعی هم هست البته اگه دقت بکنیم، طبیعی معمولا بحث ابتدای گوشه‌ای مطرح میشه، بعد یواش یواش زیاد بحث میشه پیرامونش، آرام آرام یه باب جدیدی میشه. شما نگاه بکنید حتی علوم هم همینجوره. اول علم و اصول مقدمه فقه بوده، علم مستقلی نبوده، یه مقدمه بوده در فقه، بعد انقدر راجبش بحث کردن که خودش دیگه آرام آرام یک اصالتی پیدا کرده، یک استقلالی پیدا کرده. این بحث هم اول زیر مجموعه بخش‌های دیگه مطرح می‌شده، بیشتر هم زیر مجموعه بحث علم که تو بحث کیفیات و مقولات عشره که جلسه قبل بحثیمون خدمتتون عرض کردم کجا مطرح می‌شده، بعد آرام آرام چون وجود بحث مستقلی پیدا کرده اومده در بحث عنوان بابی رو مرحوم الحاجه بهش نسبت داده و اصلا وجود رو تقسیم کرده به ذهنی و خارجی. این از این. بحث دیگه ای که در اینجا باید بیشتر توجه بکنیم این که ما درباره وجود، درباره علم، این اون صورتی که میاد در ذهن ما یا حال چیه، سه قول بسیار مهم داریم. ممکنه اگر بگردیم اقوال دیگری پیدا بکنیم، اما تقسیم اینا به سه قوله که یکیش قول به همین تعلق و اضافه است که مال متکلمین، مال اشاعره است. خب اشاعره میدونید در حقیقت نهله بزرگ مقتدر جهان اسلام بودن، خود غزالی، خود فخرازی اینا اومدن در دفاع از اندیشه او، طبعا او رو بارور کردن. این قول چون پسندیده نشده اومدن رسیدن به این قول، قول دومی پیدا شده گروه دیگری از متکلمین که اونها اومدن گفتند اشباهن، علم عکسه. چجور ما عکسه شیعه میگیریم به ذهنی ها؟ این نظریه بهش میگن نظریه اشباه، یعنی شبه. علم یه عکسه که به ذهن میفته، یا عکسی به ذهن میاد. تعبیر باز از آقای مطهری اینجا که میفرمایند همه غربی ها تمام آرایشون در علم بر مدار نظریه اشباه، این همه آن چیزی که در اپیستمولوژی غربی مطرح میشه، در معرفت شناسی، همه در زیر مجموعه همین بحث اشباه. من الان افلاطونشو نمیدونم، الان نمیدونم بشین بهش گردن افلاطون بذاریم. به طور کلی معناش یعنی چی؟ یعنی این که من اگر به این علم پیدا میکنم، همونطوری که نقاشی در حقیقت یه صورتی از این شی خارجی رو میکشه، یا به تعبیر امروزی ها راحتر دوربین عکاسی عکسی رو از این برمیداره، امون هم میتونیم خیلی هم نزدیکتر هم بهش بشیم، 0 و 1. یعنی میدونیم عکس تماما 0 و 1 میشه دیگه، در الکترونیک تمامش 0 و 1ه، یعنی همش یا هست یا نیست. مثلا در دایره الکترونیک کار کرده باشید یا بدونید یا بخونید، اینه که سابق بر این، خب این فیلم یک در حقیقت نگاتیو داشت، این دیافراگم باز میشد، نور وارد میشد، میافتاد روی این این نگاتیو، عکسی میافتاد. الان دیجیتالا که آقا داره اینو گذاشته اینجا که اینجوری نیست، این که ایشون داره اینا اینجور نیست، اینا میاد تصویر رو تبدیل میکنه به تعبیر امروزی بایت دیتا، میاد 0 و 1 میکنه، این 0 و 1 ها رو میبره، تعریف کرده اینا رو، میچینه کنار هم، حافظه نگر میداره، دوباره که خواست اینا رو برگردونه، اینا رو از دوباره حالت 0 و 1 برمیگردونه، تبدیل میکنه به همون تصویری که شما دیدید. حالا یه دفعه باید الکترونیک دست میده کارا. نیمه هادی ها اینجا چه نقشی دارن و اینا، حالا دیود و اینا بلد نیستید، از کنتون نخوندید اینا، اگه چیز رفته بودید اینا بحثای خیلی هم شیرینه، بحثای چیزی دیود LED مقاومت، اینا حالا بحثای خاص الکترونیکی که حالا باید فیبر مدارچاپی، اون وقتا ما میرفتیم دبیرستان ترکاد میرفتیم اینا رو درست میکردیم، اینا تو اسید میدیدن و در میارن و چیزای خوشمزه ای داره. خب اینم از نظریه. پس نظریه 1، نظریه اضافه یا همون تعلق که متعلق به اشعری است و بعدا فخر رازی خیلی روش تاکید داره. 2، نظریه اشباح، سه نظریه نفس و شی که همین نظریه‌ایه که ماهیت به تمامه با همه وجودش به ذهن میاد، که این نظریه نظریه در حقیقت فلاسفه بعد ملا صدر. پس میتونیم بگیم یه تعلق، یه حضور و شی، که این حضور و شی گاهی حضور نفسشه گاهی عکسشه شبهشه. تقسیم بندی اینجوری هم بتونیم ثنایی هم بکنیم، بعد یکی از اقسامش دوباره تقسیم به دوتا میشه. بعد از اینکه این بحث مطرح شده که خب حالا این نزاع در حقیقت در گرفته که این نزاع مال متأخرینه، تعلق که رفت کنار، حالا واقعا این سوال مطرح شد که نفس شی به ذهن میاد و ما علم به او پیدا میکنیم، یا شبه شی به ذهن میاد و ما علم پیدا میکنیم، که فرق این دوتا رو باید خیلی خوب بدونیم. این سوال مطرح شد که به مرور باید اینو بفهمیم این فرق این دوتا با هم چیه. این سوال مطرح شد که خب قدما که در کلماتشون این حرف بوده کدوم رو میخوان بگن؟ چون مثلا در آراء فارابی که شما نگاه بکنید، فارابی میگه علم تجرید صورت شی نزد عقله، تجرید صورت شی نزد عقل. یا خود بوعلی در کلماتش میگه تمثل حقیقت شی نزد عقله. یه عده اومدن اینجا گفتن خب این تمثله، اونم صورت شیعه. اینا میخواستن همون نظریه اشباح رو بگن، لذا در جمع کردن نیرو برای خودشون و یار برای خودشون گفتن قدما که این حرف زدن اینا آرایشون با نظریه اشباح مشابه بوده. مثلا گفتن خود تفتازانی در شهر مقاصد این گونه است، اومده قول قبلی ها رو به خودش نسبت بده، به همین نظریه اشباح برگردونده. یا یه کتاب دیگه معروف کلامی اهل سنت، اینا رو اسمش هم میگیم به گوشتون بخوره چون در حال کتابای مهمیه در این رشته، توالع الانوار مال کسی به نام بیضاوی که در حال اینم یکی از صاحبان این رشته است. یا حکمت العین، حکمت العین کتاب بسیار معروفی است. حکمت العین خود کتاب انقدر مهم نیست که شرح حکمت العین مهمه. شرح حکمت العین مال میرسید شریف جرجانیه، اما خود حکمت العین مالی کسی به نام ابن مبارک شاه که نویسنده کتابه، باز در اون این بحث مطرح شده و اونا خواستن نظریه اینجور قدما رو، یعنی بگن اقوال میرسید شریف و اینها بازگشت به همین نظریه اشباح داره. یا در همین خواجه در تجرید عبارتی که داره، خب نگاه بکنید همین عبارتش، والموجود فی الذهن انما هو صوره المخالفه از صوره. حالا ما این صورت یعنی چی؟ یعنی شبه، یا یعنی اونجور که ملا صدر میخواد بعدن بگه یعنی نفس و شی. یا یه کتاب معروفی قطب شیرازی که گفتیم شاگرد حاجه بوده به نام درت و تاج داره، که این هم در حقیقت بعد قطب شیرازی دوره فلاسفه اهل سنت تموم شده، تقریبا تموم شده. یه اهل سنت چندان تفلسفی در جهان اسلام نکردن، گویی فلسفه آرام آرام اومده به در خونه متشیعه یا شیعه که در این فضا شکل گرفته. آنچنان دیگه در دایره جهان تسنن ما یک فیلسوف مبرزی که صاحب یک اندیشهی باشه دیگه تقریبا نمیبینیم. به هر حال این یه بحثی از بحث وجود ذهنی که یک تاریخچه‌ای از این بحث که سه مبنا امروز میتونیم روش بحث بکنیم: تعلق و اضافه که گفتیم مال فخر رازی و مال در حقیقت قضیه مال اشعری است، و اشباح که قول بسیاری از متکلمینه که بعدا هم بهش میرسیم. اینجا ما باید این بحث اشباح رو مطرح کنیم و بعدا جواب بدیم، و بحث خودمون که بحث در حقیقت حضور ماهیت نفس الماهیت که در ذهن تحقق پیدا میکنه. اینجا البته یه نکته ای رو باید قبل از ورود به بحث باز بگیم، قبل از اینکه ادله رو بخونیم، چون تیتر بحث رو در حقیقت گفتیم، مدعای اصلی فلسفه حکمت متعالیه رو گفتیم، و اون این که اساسا آیا ما ماهیت به ذهن میاد یعنی چی؟ این اول بدونه. یعنی وقتی من میخوام بگم من قندون رو میبینم، واقعا همه قندون، همه ماهیتش به ذهن من میاد؟ ما میخواییم بگیم ما به اندازهی که این ماهیت رو علم بهش داریم او رو میفهمیم. ماهیت ممکنه همش به ذهن بیاد، ممکنه قطعاتی از او یا حسیاتی از او یا درصدی از او به ذهن بیاد. پس ما در حقیقت نمیخواییم ادعا بکنیم که هر چیزی را میفهمیم همه ماهیتش رو میفهمیم. مدعا اینه که به اندازه‌ای که ماهیتش رو میفهمیم اون شی رو میفهمیم. لذا ممکنه یک چیزی رو من الان از اون دور میبینم داره میدرخشه، من درخشش رو میفهمم، یک کیفه. مثلا به هر علتی سلب بودن و سفت بودن این رو میفهمم، یک کیفیته. میتونم یک سری از شؤون این رو متوجه بشم، اعراضی که این داره به ذهن من میاد و من اونها رو میفهمم. البته به اندازه‌ای که اعراض رو میفهمم، اون اعراض کمک میکنه که من جوهر اون شی رو هم بهش دسترسی و علم پیدا بکنم. لذا خاطرتون باشه تو علم اصول هم مطرح کردیم، این مثال تو کفایه مطرح شد که ایشون میفرمودن اصلا ما جنس فصل حقیقی رو به این راحتی در نمیابیم. ما نمیتونیم بگیم ماهیت حقیقی انسان چیست. جنس و فصل، جنس و فصلهای تعبیرشون منطقیه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت حقیقی این شی به ذهن من نمیاد. من به اندازه‌ای که ماهیت این شی به ذهنم میاد او رو درک میکنم. پس این نکته مهمیست که اگر ما میگیم من ماهیت تلفن به ذهن من میاد، نمیخوام بگم اون تلفنی که در ذهن منه الان 100% ماهیتش مثل اینه. اگر من علمم 100% مطابق معلوم بود، ماهیتم 100% مطابق معلومه. اما من علمم همیشه که 100% مطابق معلوم خارجی نیست. این نکته اول، بعدها راجبش حرف داریم، حرف خواهیم زد. یک. دو، یه اصطلاحاتی داریم ما و اون تعبیر معلوم به ذات و معلوم بالعرضه. از این بعد با این اصطلاح زیاد کار داریم، بذار اگه مباحثه چیز دارید با این کار بکنید تا این اصطلاح در ذهنتون بنشینه و در او رکوز پیدا بکنه. و اون اینه که ما یه عالمی داریم که بندم، یه معلومی داریم که خارجه، که این تلفن باشه، که این معلومه بالعرضه. چرا بالعرضه؟ به خاطر اینکه من به واسطه او رو در میابم. به واسطه چی؟ واسطه صورت ذهنیه. پس صورت ذهنیه این تلفنه که در حقیقت معلومه به ذاته. صورت معلومه به ذاته، اون صورت چون مطابقت ماهوی با تلفن خارجی داره، اون تلفن خارجی میشه معلومه به لرز. و این که میگن اتحاد عالم و معلوم، یا تعبیری که میکنه اتحاد عاقل به معقول، به هم براش بعضی ها میذارن، این به معنای اتحاد عالم با معلوم به ذاته، یعنی با صورت ذهنی. هیچ که نمیخواد بگه بنده با این تلفن خارجی متحدم. بحث اتحاد عاقل و معقول که بحثای مهمیست که تو همین بحث وجود ذهنی میخونیم، عصای نفسگیر همینجا هاست که زهاب سلسل میشه دیگه. این بحثای اتحاد عاقل به معقول به معنای اتحاد عالم با صورت ذهنیشه، و این بسیار بسیار هم نکته اخلاقی خوبی داره. یعنی اگه تنبه به این مسئله پیدا بکنیم و با این مسئله پیش بریم، آدم متوجه میشه. وقت چرا میگن که چون اتحاد عالم با معلوم فقط عاقل و معقول نیست، حد عاقل من درک کلی، حتی واهم و موهوم هم هست. یعنی ما با درک جزئیاتمون، ما با حواسمون هم هست، اتحاد حاس و محسوسه، اتحاد متخیل و متخیلون بهه و متخیله. لذا اینه که میگن انسان حشرش با اون صورتهای ذهنیشه، چون متحد با شما میشه. حسد یکی از صور ذهنیه ماست، اگر این رو ما بتونیم نتونیم از خودمون دور بکنیم، در حقیقت قطعی از وجود ما شده. یکی میگن صور قویه رو نگاه نکنه، یکی چشمش رو بیشتر به متونی بندازه که مقدسه، یا ضبطی که میخواد بکنه قرآن رو حفظ کنه، یا دریوری حفظ نکنه. اینها هر به خاطر اینکه اینها میره و اتحاد با وجود انسان پیدا میکنه که تبدیل میشه به وجود انسان، یک قطعه از وجود انسان میشه. اگر اینها متحد با من پیدا شد، در حقیقت من میشه تیکه از وجود من و اینها عوارض مستقیم بر وجود انسان میذاره. قابل بعدن هم میرسیم، یکی از مباحث بعدی که الموجود لا یعدم، یکی از بحثای فلسفیست که وجود معدوم نمیشه، لذا علم زائل نمیشه، فراموش میشه، عدم نمیشه. و شاهد و علا ذالک میگه یه همی بعد مدت های چیزی که آدم یادش رفت، اون یه یادش میاد وقتی شرایطش پیدا میشه. حالا سن دوستان بعضا بالا میره، این مسئله پیش میاد. مثلا آدم یه بو در خود بنده زیاد پیش میاد، یه بو یکو آدم رو منتقل میکنه به یک 20 سال 25 سال پیش، که انسان یه یکوی خاطره میده، یه چیز به آدم، به ذهن آدم رجوع میکنه، یه حسی به نسبت منطقه یا یه چیزی یادش میاد. این به معنی که فراموش نمیشه. لذا هر چه وارد ذهن انسان میشود در حقیقت یک قطعه از وجود انسان میشه. این هم بحث خودش کالا، بحث زمان خودش. این هم نقطه پس دوم که اتحاد عالم و معلوم رو دانستیم. بحث اتحاد تعبیر میکنن بعضی وقتا عاقل و معقول، بعضی عاقل به معقول. به نظرم میرسه تعبیر فرقی بین عربی و فارسیه. یتحد و بهی تو عربا میگن، فارسا میگن اتحاد با، یا اتحاد عاقل با معقول، یا اتحاد عاقل و معقول. ما تو فارسی اضافمون یا با باش در اتحاد یا با واوه، اما در عربا علالقاعده اتحاد با به متعدی میشه. بعضا میگن اتحاد عاقل به معقول، شاید هم در عربی هم خیلی اینجور نباشه، تو نمیدونم عربی معش یا باه باید نگاه بکنیم، شاید بعضی از مناطق ایران و اینا مثلا یکی از لهجه های محلی باشه. اینم نکته دوم که در بحث اتحاد عالم و معلوم، در بحث علم قبل از اینکه وارد بحثش بشیم بهش تنبه بدیم. نکته اول پس اون بحث چی بود که گفتیم؟ نکته اولمون درصد حضور او در حقیقت علم ما رو معلوم میکنه، و نکته دوم هم هسته اتحاد عالم و معلوم.
الان کامپیوتر هم یکی هاردش رو بیادی کنه، پاک کنه و دوباره میشه ریکاوری کنه، با اینکه پاک شده یعنی اطلاعات کامپیوتری هم
البته به شرطی که فول نشده باشه هارد میشه. اگه پر بشه هاردش اطلاع جدید اون میره، اطلاعات قبلی دیگه قابل ریکاوری نیست. مشکلی با اون پیدا بله بشه. اگه وقتی میخواد اطلاعات رو بلذات، بعضی وقتا که میخواد اطلاعات 100% بسوزه، هر چه قدم، چون ویندوز خلل زیاد داره، هر چه قدم پاک بکنن بالاخره نگرمی داره، میبرن یه تحت یه حجم بسیار بالای، اول پاک میکنن بعد هارد میبرن تحت اطلاعات بسیار بالا، مثلا یه فرض کنید یه حجم بالای دیتا رو واردش میکنن، دیگه اون وقت قبلی ها رو پاک میکنن. اینم حالا خواستید زدن کار بکنید با. نه تجربه نیست، من هم شنیدم، خودم این کار نکردم. خب این هم نکته دوم، نکته سوم هم بود که یادم رفت. اما همین کامپیوتر و LED آره دیگه، اینا دیود و اینا هم بگفتیم بسه دیگه جدش مون. و اما نکته ای که در بحث دلیل اولی که اقامه می فرمایند که ما میخواستیم البته اگر بخونیم وارد اینها بشیم، اگر تعطیل کنیم همین سر ادله بحث رو نگه داریم، چون در حقیقت دلیل اولش خب حالا فردا شب و که هستن دوستان خیلی خب ما میتونیم الان دلیل اولش رو بخونیم فردا برسیم تا سه تا دلیل رو بخونیم بعد وارد بحث اشکالش اون وقت ببینیم آیا بازم بحث رو ادامه میدیم یا نه، میتونیم تا سر بحث بدیم. دلیل اولی که اقامه فرمودن اینه که میگن یه قاعده ای ما داریم به نام قاعده فرعیه. این قاعده فرعیه قاعده مهمی است. عبارت است از ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له لثابت. این لثابت از اضافاتش که بعدن بشه این قاعده اضافه شده. خود قاعده قاعده فرعیه میگن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له لثابت. برای اینکه چیزی در چیزی ثابت شده با بشه، برای اینکه شما چیزی رو بذارید روی چیز دیگه، باید اولین مثبت له اون موضوع باشه. این همین بحثیش که تو بحث عوامر صبح مرحوم آخون بهش اشاره میکنه، میگه اول باید تصور بتونه بکنه تا بعد حکم بیاره. باید اول موضوع تصور بشه تا بتونه حکم بیاد. تو بحث تعبدی توسلی یک بحث اینه که آیا میتونه قصد قربت در متعلق عوامر اخذ بشه یا نه. این بحث هست که شما تا موضوع تصور نکنی نمیتونی حکم بکنی. شارع که میخواد بگه نماز بخون، میخواد حکم وجوب رو بذاره رو چی؟ رو نماز. حالا وقتی میخوای بگید نماز، باید بگید نماز با قصد قربت، با قصد امتثال امر، یعنی چون من گفتم. هنوز که نگفته، هنوز حکم نیامده. وقتی حکم نیامده چیا میخواد به عنوان موضوع تصور کنه حکمو بیاره بذاره روش؟ تا وقتی امر نیامده چیا میخواد تصور کنه؟ هنوز امری نیامده. من میخوام به شما بگم انجام بده به اون قصد که من به تو امر کردم. اول باید موضوع تصور کنم، هنو امر نکردم که. حالا بماند. این بحث در حقیقت از فروع همین بحثه. برای اینکه ما حکمی رو برای موضوعی قرار بدیم، چیزی رو در چیزی ثابت کنیم، رنگی رو دیوار بکشیم، باید اول دیوار موجود باشه. ثبوتو شیئن رنگ لشیئن دیوار فرع متفرع در مرحله دوم از ثبوت مثبت له. مثبت له یعنی اون چیزی که دیوار، اون چیزی که شی میره رو میشینه اون جوهر مثلا. اون وقت لثابت، این لثابت البته الان کار بعدان ما نداره، بعدها گفته میشه. لثابت یعنی چی؟ یعنی لزومی نداره این چیزی که میخواد بیاد روی این بنشینه خود اون شی قبلش موجود باشه، میتونید شما با گذاشتن او رو موجود کنید. شما یه ثابت داریم یا مثبت له، این ثابت میشه روی این مثبت له. دست من مثبت له، این ثابته. برخی فکر کردن قاعده فرعیه میگه قبل از این که اینو بذاری رو دست هم باید این موجود باشه هم این، تا بتونید اینو بعدا ثابت رو این بکنید. ثبوت و گذاشتن شیء لشیء برای این فرع اینه که اول دست باشه، در غندون هم موجود باشه در مرحله اول، بعد اینو قرار بدید. این درسته اگر ثبته در اینجا ثبته دو مفعولی باشه، یعنی کانه ناقصه باشه. اگر کانه ناقصه بود حتما باید هم ثابت هم مثبت الله قبلش موجود باشه. اما اگر آمدید شما و ثبته رو وجده گرفتید، خواستید وجود رو بار بکنید، میتونید ثابت خود این که زیدون موجودان، خود زید با موجودیتش موجود بشه. حالا در هر صورت ما این بحث رو میذاریم سر جای خودش، فقط میخوام تو ذهن دوستان بدونم ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، این مقدارش قدر مسلم میشه. درسته. این قاعده فرعیه. حالا سوال، یه قضیه میگیم کوهی از طلا درخشنده است، کوه طلا درخشنده است، یا به تعبیر ایشون بحر جیوه طبع سردی داره، خب این دروغ یا راست جمله؟ راست، چون کوه طلا واقعا درخشنده در خارج، کوه طلا در خارج مابعضا نداره، کوه طلا در خارج مابعضا نداره. ثبوت شیئن به شیئن یعنی آوردن درخشندگی بر روی کوه طلا فرع ثبوت مثبت لهه. اول باید کوه طلا موجود باشه. کجاست کوه طلا؟ در ذهن. یا بعض بفرمایید ما میگیم اجتماع نقیزه این محاله، میخواید محال رو ببرید رو اجتماع نقیزه این بذارید، اجتماع نقیزه این در خارجه؟ نه، در خارج که اجتماع نقیزه این ندارید. پس ماهیت اجتماع نقیزه این در ذهنه، این ماهیت اجتماع نقیزه این در ذهن موجود. حالا عبارت رو بخونم تا تراز فروداشو بعده. ثم اشرنا الی وجوه من الادله، سه تا رو بیان میکنن ایشون. الاول قولنا للحکم ایجابن، صفحه 124 به کتاب های ما، للحکم ایجابن علی المعدومی، ما حکم کنیم، حکم ایجابی نه سلبی، چون حکم سلبی ثبوت و شیئن به شیئن فرع ثبوت و مثبت له نیست، سلب و شیئنه، اون که بحث نداره، سلب و شیئن به شیئن فرع ثبوت مثبت مسلوب عنه نیست. چرا؟ چون میتونه همون جوری که سالبه به انتفاع محمول باشه، میتونه سالبه به انتفاع موضوع باشه. من میگم زید قائم نیست، میتونه زید باشه و قائم نباشه، که میشه سلب و شیئن عن الشیئن فرع ثبوت مطلوب الان، میتونه باشه، میتونه دم زیدی نباشه و قائم نباشه، لذا سلب و شیعن شیع فرع ثبوت مطلوب الان نیست، ثبوت و شیعنه که حتما فرع ثبوت مثبت لای. حکم ایجابی است، این نحکمو حکما ایجابی هن علی المعدوم. معدوم یعنی چی؟ معدوم یعنی که بالکل معدوم، ما لا وجود له فی الخارج، معدوم یعنی اون چیزی که در خارج وجود ندارد. مثل چی؟ که قولنا که میگیم بحرون من، این من بعد فاصله با بحر میداده، زیبق، زیبق یعنی چی؟ یعنی جیوه. بحرون من زیبق باردون بتر باره. این بحث بسیار خاصی است که میگفتن اشیا در طبیعیات قدیم میگفتن یک طبعی دارن، سردی، گرمی، یبوست و رطوبت، که میگفتن اینا طبع دارن، تعبیرم میکردن به طبعهای چهارگانه. مدعی هم بودن که عناصر چهارگانه، در سابق طبیعیات قدیم ما مجبوریم برای اینکه دوستان بعدها مسلط بشن رو فلسفه اسلامی باید طبیعیات قدیم رو بدونن، لذا ما مجبوریم اون مقداری که ما هم بلدیم طبیعیات قدیم رو به مرور آرام آرام تو مثالا بگیم، الان اینجا جاش نیست ولی جمله بگیم. طب میگفتن عناصر، ما الان قائلیم به اینکه 114 عنصر وجود داره، که البته خیلیاش عناصر موجود تو جدول مندلیف نگاه بکنید، خیلی از عناصری که الان هست عناصر دور تو آزمایشگاه درست شده، یعنی عناصری نیست که الان باشه، معمولا هم از عنصر مثلا 96-97 به بالا همون رادیواکتیو میشه دیگه، شروع میکنن اینا به رادیواکتیو و حالت پایدار ندارند، که حالا بحث خودش دوباره بخصم به زمان خودش، که ایزوتوپ های مختلف دارن، یعنی به عبارت دیگه جرم حجمی هاشون فرق میکنه، اینا رو باید شیمی بخونید یاد بگیرید خوبه. اما در زمینه اون وقت مدعی بودن ما چهار عنصر داریم. چهار عنصر چی بوده؟ آب، خاک، هوا، آتش. این چهار عنصر هر کدوم یه طبعی داشتن. مثلا میگفتن آب طبعش رطوبته، خاک یبوسته، هوا برودته، آتش گرماست و حرارت. این چارتا با هم مزج پیدا میکردن و میشدن مزاج، مزاج تشکیل میده. لذا میگفتن مثلا فلانی دموی المزاجه، که اون وقت بلغم و اینا مزاجه که تو انسان هم هست، بلغم و صفرا و سودا و دم، چهار مزاجی بوده که انسان ها میگفتن اینجوری هستند. بعد اینا به تناسب مدعی بودن همه موجودات عالم ترکیبی از این چهارتا، و لذا مثلا اگر یه چیزی طبع شفتی داره این برمیگرده به خاک و یبوستش، اگه اونش غلبه داره، اگه سیلانیه طبع رطوبتش زیاده. بعد اینا هوا یه طبع دیگه هم علاوه بر این داشته و اونی که میل به بالا داشته، بقیه میل به پایین داشتن. هوا و آتش میل به بالا دارن، آب و خاک میل به پایین. لذا مثلا چیزهایی که حرکت میکنن بالا غلط طبیعت قدیما، اما حالا به هر حال چیزایی داره. سعدی شعری داره که میگه چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی به هم برآمد خش، هر یکی زان چهار شد غالب، جام شیرین براید از قالب. میگه ما تناسبمون به این مزاجه، این چهارتا با هم جمع شده، اگه یکی از اینا به هم بریزه فاتحه همه از سلام. خب که قولنا این میگه بحر زیبق باردون به طب، این طبع سردی داره. و اجتماع و نقیزه این مغایرون لاجتماع زده. ما مثلا میگیم اجتماع نقیزه، حالا ما مثلا محالون بود، ایشون میگن اجتماع نقیزه با اجتماع زده مغایره. خب و از طرفی بحر زیبق نداریم و ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت لحوال نه اول باشن و از لیس المثبت لحنا فلخارج، وقتی میدونیم در خارج بحر زیبق کوه طلا اجتماع نقیزه نداریم، ففه ذهن، پس لاجرم این ماهیات در ذهنم. این البته بیشتر میاد دلیل بر نفی اون حرف اشعری باشه، که اما این ادله رو که همون که حالا ما آخرش باید بدن بکنیم، این در حقیقت میخواد نفی تعلق بکنه. یعنی بیشتر نظر مخالف نظر اشباح نیست، البته حاجی جوری آورده که اما میخواد با این جواب اشباح رو هم بده، یعنی با این ادله میخواد همه مبنا رو ثابت کنه، ولی بیشتر این دلیل در مقام پاسخگوییه به تعلقه که حرف اشاعرش، که اشعری میگفت تعلق عالم با معلومه. خب معلوم میخواییم بگیم بس خارج معلومی نداره، همه چیز در ذهنه. که حالا انشالله دست و روز فردا انشالله ادامه میده.